خب جناب پارسا، جناب اگر مایل باشید نگاهی داشته باشیم به کتاب دوم شما،
یه درباره جلد دوم
جلد دوم
تاریخ احزاب و سازمان سیاسی ایران. اگر وقت داشته باشه من یه 10 دقیقه راجع به کتابم صحبت بکنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
این درباره جلد دوم کتاب تاریخ 100 ساله احزاب و سازمان سیاسی ایرانه که از سال 1284 خورشیدی شروع میشه، یعنی آغاز انقلاب مشروطیت در ایران، و تا سال 1384 یعنی سال گذشته ادامه پیدا میکنه. جلد اولش در واقع از انقلاب مشروطیت تا انقلاب بهمن سال 1357 در بر میگیره. در جلد اول ما برخورد میکنیم به احزاب و سازمان های سیاسی که در اون دوره در ایران فعالیت داشتن و بخشی از اونها از بین رفتن و بخششون حتی موندن به دوران بعد از انقلاب هم رسیدن. در جلد دوم ما در واقع از انقلاب سازمان ها و احزاب سیاسی ایران از انقلاب بهمن سال 1357 تا سال 1384 مورد بررسی قرار میدیم و مثل جلد اول من احزاب و سازمان های سیاسی رو به در واقع 4 بخش تقسیم کردم: احزاب سیاسی مذهبی، احزاب ملیگرا، احزاب سلطنت طلب و احزاب چپ مارکسیستی. و عمدتا هم کوشش کردم که در این کتاب در جلد دوم حتی احزاب و سازمان های بسیار بسیار کوچکی رو که مهم بودن ولی خیلی خیلی از نظر کمیت و تعداد خیلی خیلی کم بودن به اونها هم اشاره بکنم و تا اونجا که قادر بودم راجع به این احزاب کوچک و احزاب که عمرشون بیشتر از 2 سال 3 سال در نتیجه به خاطر سرکوب در ایران دوام نیاوردن، به اون احزاب هم اشاره کرده باشم. چه اون احزاب تعلق داشتن به چپهای مارکسیست یا به مذهبی های سیاسی یا به سلطنت طلبان و یا به نیروهای ملیگرا. در بخش فصل نهم کتاب که در جلد دومه، جلد دوم در واقع از 3 فصل بزرگ تشکیل میشه. فصل هشتم در بر میگیره احزاب و سازمان های سیاسی مذهبی ایران رو که بخششون امروز در حاکمیت هستن مورد مطالعه قرار دادن. بعدا در بخش ملیگراها در فصل نهم به سازمان هایی که ملیگرا بودن مثل احزابی که درون جبهه ملی کار میکردن و جریان های همسو و منشعب از آن، یعنی از جبهه ملی به مورد مطالعه قرار دادن. بعدا در یه بخشی از همین فصل به احزاب سلطنت طلب پرداختن، اونها رو معرفی کردن که عمدتا در خارج از ایران فعالیت میکنن یا مطرح هستن یا وجود دارن. و بعدا هم در فصل دهم به تمام احزاب و سازمان های سیاسی که در جناح یا در طیف چپ مارکسیستی قرار میگیرن اشاره کردم و پرداختم. اینی که در هفته های آینده ما میتونیم به بخش هایی از این کتاب اشاره بکنیم و بعضی از این احزاب و سازمان هایی رو که امروز بعد از گذشت 28 سال چون دیگه وجود ندارن، ممکنه از خاطره ها هم زدوده شدن و رفتن، من از اون احزاب و سازمان هم یادی کرده باشم و شنوندگان عزیز رو در واقع به اصطلاح یک نوع شرایطی رو به وجود میاریم که شنوندگان عزیز با این احزاب و سازمان ها آشنایی پیدا بکنن.
جناب پارسا بناب، من در آغاز این کتاب شما یک کار بسیار زیبایی دیدم و اون این است که این کتاب رو شما تقدیم و یا همینطور به یاد عزیزانی که برای آزادگان ایران بسیار بزرگوارند کردید و من با اجازهتون این قسمت رو برای شنوندگان عزیز میخونم: به یاد حسین فاطمی، فروغ فرخزاد، غلام رضا تختی، صمد بهرنگی، خسرو گل سرخی، سعید سلطانپور، سفرخان و چند نقطه که با آتش محبت، وارستگی انسانی و جسارت تاریخی خود اجاق گرم سراسر زندگی ما را فروزان نگه داشتند. یونس پارسابناب، واشنگتن، 30 تیر 1385.
من خیلی راضی به این که به کی تقدیم بکنم فکر کردم راضی بهش بی اندازه. بله، من جنگ اول رو تقدیم کردم به مادرم و به همسرم و به تمام زنان زحمتکش ایران. در جنگ دوم فکر میکردم که انسانهایی رو انتخاب بکنم که تقریبا تمام نیروهای متحد، نیروهای استقلال طلب، نیروهای حتی مارکسیست چپ، برابری طلب، روی این افراد به اندازه بسیار قابل توجهی موافقت دارن، یعنی قبولشون دارن، علارغم این که به نهلهای فکری مختلف این افراد تعلق داشته باشن. در نتیجه فکر کردم با تحقیق کوچکی که انجام دادم دیدم که این افراد عموما انسانهایی هستن که البته خیلی شمارشون بیشتره، من این افراد رو انتخاب کردم از اون تعداد بیشتر که تقریبا میشه گفت که تمام نیروهای متحد و نیروهایی که طرفدار استقلال، آزادی، عدالت، اجتماعی، دموکراسی در ایران هستند و به هیچ وجه این آرمانها را نمیخوان با وابستگی به نیروهای خارجی به دست بیارن، بلکه این آرمانها را عزیز میدارن، علاقه دارن، ولی میخوان توسط خودشون و توسط خود ایرانیان در واقع کسب بشه. فکر کردم که این افراد تک به تک در زمینهای مختلف به این مسئله خیلی خدمت کردن، اینی که از حسین فاطمی و فروغ فرخزاد و غلام رضا تختی، صمد بهرنگ و گل سرخی،
یادشان زنده باد،
سلطانپور و دختر سفرخان که صحبت میکنم و سه نقطه میزدم، یعنی ادامه داره. حالا در آینده کسی از دوستان رفقا که علاقه دارن به این نوع مسائل بیان مثلا یک نفر دیگر رو هم اشاره بکنن که اون هم در واقع الگو میتونه قرار بگیره برای تمام نیروهای متحد بدون نهلی فکری و مثلا ایدئولوژیکی، علارغم اون اختلافاتی که دارن همه اینا رو میپذیرن. خب اون افراد هم من اضافه میکنم.
بله جناب پارسابناب، پس میخوام یه محبت بفرمایید، شما در پیش گفتار به مرحله بندی این کتاب پرداختید.
بله، من
برای مقدمه بله به این بحث بپردازیم که این پیشگفتار رو بیشتر برایش توضیح بدید که تا هفته در هفته‌های آینده وقت بپردازیم به بقیه بحث.
بله، من در بخش یعنی در واقع در آغاز در مقدمه تصمیم گرفتم که تاریخ ایران رو در این 27 سال گذشته به اصطلاح به مورد بررسی قرار بدم قبل از اینکه به احزاب و سازمان‌های این دوره بپردازم. اینی که همینجوری که مطالعه می‌کردم تاریخ 27 سال گذشته ایران رو، متوجه شدم که به درستی میشه اقلن به در واقع 7 دوره این تاریخ رو تقسیم کرد، یعنی از بهمن سال 1357 تا کنون رو من به 7 مرحله مشخص تقسیم کردم. مرحله اول رو از پیروزی خود انقلاب در بهمن 1357 شروع میشه تا برکناری دولت موقت بازرگان در 13 آبان سال 1358. تقریبا 9 ماه طول میکشه.
یعنی مصادف با گروگانگیری.
گروگانگیری بله. مرحله دوم از برکناری دولت موقت بازرگان شروع میشه در آبان سال 1358 تا براندازی ریاست جمهوری بنی صدر در خرداد سال 1360.
بله.
خیلی چون این مراحل در واقع نقاط عطف هستند در تاریخ این 27 ساله گذشته.
بله.
مرحله سوم از براندازی بنی صدر شروع میشه در خرداد 1360 تا انحلال حزب جمهوری اسلامی در تیر ماه سال 1366 که اینم نزدیک به 5 سال طول میشه. این در واقع زمانی است که حزب جمهوری اسلامی کاملا قدرت حاکمیت رو در ایران قبضه میکنه و به درستی هم رهبرانشون به انحصارگران در تاریخ ملقب میشن، یعنی لقب میگیرن. مرحله چهارم در واقع از انحلال حزب جمهوری اسلامی در تیر ماه سال 1366 رو میشه تا آغاز ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در خرداد 1368 که خیلی خیلی نزدیک به 2 سال این مرحله ادامه داشته. بعدم مرحله پنجم از آغاز زمامداری هاشمی رفسنجانی در خرداد 1367 شروع میشه و تا شروع ریاست جمهوری خاتمی در خرداد 1376 طول میکشه. این هم نزدیک به 8 ساله. بعدم مرحله ششم از آغاز زمامداری خاتمی شروع میشه در خرداد 1367 تا پایان آن در خرداد سال 1384. و بعدم مرحله هفتم زمانی است که تقریبا از نظر تاریخی نگارش کتاب من پایان میپذیره. این زمانی است که زمامداری محمود احمدی نژاد در تیر ماه سال 1384 شروع میشه که تا حالا هم خب ادامه داره و کتاب من هم در پایان سال 1384 تمام میشه.
بله.
اینی که من اینا را در مقدمه هر تک تک از این مرحله ها یا فازهای مختلف تاریخ 27 سال گذشته ایران رو یه شرحی دادم، وقایع مهمش رو گفتم که خواننده وقتی که راجع به احزاب و سازمان های این دوره صحبت میکنه یک نوع پیش زمینه هم داشته باشه راجع به کل اون حوادث و وقایع مهمی که در عرض این 27 سال گذشته در ایران اتفاق افتاده.
بله. و بنا جعفر صاحب، بنا بر چه ویژگی هایی این شما این مرحله بندی ها رو کردید؟
من به طور کلی فکر کردم که هر یک از این مراحل ویژگی های مخصوص خودشون رو دارن از نظر تکامل در واقع جامعه ایران از نظر سیاسی و بیشتر به خاطر اهمیت سیاسی اون واقعه. مثلا براندازی بنی صدر در سال 1960 به نظر من یک واقعی مهمی بوده، یک واقعی بوده که سرنوشت خیلی خیلی از مسائل رو تحت شعاع قرار داد و تغییر داد. یا سرنگونی بازرگان.
بله.
ما هنوز هم تحقیقات زیادی باید بشه که اگر بازرگان بنا به علل مختلف تاریخی اگر پابرجا میموند و کودتا نمیشد یا به اصطلاح گروگونگ
گیری نمیشد
و ایشون سرنگون نمیشد، آیا این لایحه ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی نقش بازی میکرد، گنجانده میشد یا نه؟ آیا اینا رابطه دارن با هم یا نه؟ به نظر من از نظر تاریخی این واقعیه بسیار بزرگی بوده، چون بعد از سرنگونی دولت بازرگان ما میبینیم که نیروهایی که در داخل مجلس خبرگان میخواستن این لایحه رو داخل قانون اساسی بکنن اینا قوی تر میشن به خاطر جو کاذب به اصطلاح انقلابیگری که اون زمان بیرسود بیاد و نیروهایی که در داخل مجلس خبرگان طرفدار این نظرگاه نبودن به طور کلی از بین میرن، سرکوب میشن، کنارگیری میکنن و اون بخش از نیروهایی که به خاطر در واقع فعالیت های زیادی که مظفر بقایی و حسن آیت و طرفداران اونها در داخل حزب جمهوری اسلامی انجام میدادن این لایحه به اصطلاح ولایت فقیه در اساسنامه ایران در قانون اساسی ایران در واقع ضبط میشه، به اصطلاح زمینه میشه. این خیلی مهمه و تمام چیزها اینجوری هست. مثلا شما اگر توجه کنید مرحله چهارم،
بله،
اون هم آنکه مرحله کوتاهیه، ولی در این مرحله است که ما میبینیم که در واقع به طور کلی در عرض اون یک سال حتی اونایی که به اصطلاح خودشونو مذهبی های چپ اعلام میکردن، چپ مذهبی بودن، از درون رژیم کاملا گذاشته میشن به کنار و در این یک سال و نیم و نزدیک به دو سال میبینیم که قوه مقننه و قوه مجریه و قوه قضاییه در دست میفته، در دست اون نیروهایی که بعدها در سالهای بعد معروف میشن به محافظه‌کاران یا جناح راست.
بله.
اینکه من بر اون اساس این تقسیم بندی ها را انجام دادم. یا مثلا خود مرحله هفتم بازم خیلی مهمه دیگه، که مرحله هفتم هنوز ما در توش هستیم.
بله.
یعنی خاتمی رفته و احمدی نژاد اومده. احمدی نژاد درسته که در درون همان جمهوری اسلامی از درون حاکمیت جمهوری اسلامی اومده، ولی به یک جناحی که کاملا با جناحی که آقای خاتمی نمایندگی میکنه تعلق داره. خاتمی پدر معنوی اصلاح طلبان در ایرانه که در درون حاکمیت نقش داشتن، حالا هم دارن، ولی نه به اون اندازه‌ای که زمان 8 ساله ریاست جمهوری خاتمی. امروز اصولگرایان مخصوصا اون مثلا جناحی که به اسم محافظه‌کاران معروفه، محافظه‌کاران نوین که خودشونو اصولگرا معرفی میکنن، اینا قدرت رو در دست گرفتن. در نتیجه من مراحل رو بر اساس اهمیت سیاسی واقعی که اتفاق افتاده این مرحله بندی ها رو انجام دادم.
بله. حالا جعفر صاحب، برای اینکه شنوندگان عزیز بیشتر در بطن جریان اون و وقایع اون روز قرار بگیرن، من به نظرم اگر فرصت کنیم این مرحله بندی ها رو بیشتر در مورد هر مرحله توضیح بدیم.
بله.
هر کدوم از اینا
در آینده انجام میدیم و وقایع مهم هر مرحله رو تاندازی هم معرفی میکنیم، هم آشنایی بیشتری پیدا میکنیم باش.
حتما، برای اینکه واقعا برای اینکه آدم بیاد به متن کتاب یا متن واقعه ها میباید که یه مقدمه ای رو تا حدودی مشخص و روشن براش بازگو بشه.
بله، کاملا سرنوشت تمام احزاب سازمان سیاسی که من در این دو جلد کتاب به شرحشون پرداختم رابطه بسیار بسیار نزدیکی با فقایی که در داخل ایران اتفاق میفته داشتن از یه طرف، و از طرف دیگه برخورد این احزاب سازمان ها و گروه ها نسبت به نظام جهانی. این دو جریان سرنوشت این احزاب و سازمان ها را تعیین می کرده و برخورد این سازمان ها و احزاب هم نسبت به هم دیگه و هم عکس العملشون در مقابل قدرت خارجی، سرنوشت این احزاب رو تعیین می کرده یا سازمان های سیاسی رو، و در نهایت سرنوشت ایران رو.
درسته. و در واقع باز این مرحله بندی یک کان دیگه میده، به ویژه برای جوانان عزیزمون در ایران که یا در خارج، که بازبینی واقعی و تاریخی به اون زمان بیاندازن و بعد که به مرحله های بعدی میرسیم اون تغییرات رو بهتر احساس کنن.
بله، درست. که ما در آینده بیشتر بیشتر راجع به این مسائل زمانی که وقت خواهیم داشت در طی مصاحبه ها به اونها هم اشاره خواهیم کرد.
بله، یعنی اول به مرحله ها شروع میکنیم و بعد میپردازیم به تاریخ اخر.
حتما.
خیلی سپاسگزارم جناب پارسابناب، باز هم از اینکه فرصت کردید در این گفتگو شرکت کردید. من تا گفتگوی دیگه با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
روز شما بخیر.
شب شما، عصر شما هم خوش. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن، درباره سخنرانی آقایان بوش و احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کودتای تایلند و قتل و عام زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 و همینطور تاریخ احزاب توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.